6:50 از دوستان عزیز، برنامه خودتان روی موج جوانه را شنونده هستید و ما این هفته از خبر با شما صحبت میکنیم. دوستان عزیز، گریزی نیست از این که بعضی از خبرها را حتی اگه بد باشم باید بازگو کنیم. ای بازگویی برای آگاهی و اطلاع رسانی و بازیابی خودمان است. گاهی ضرورت داره که بدانیم چه اتفاقی افتیده و باید چه تصمیمی بگیریم. به همین خاطر مسئولان در جریان ریزترین خبرها از خوب و بد قرار میگیرن تا بتانن بهتر مدیریت کنن و همه چیز تحت کنترل بگیرن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید صفی الله هاشمی هستم، مؤسس پوهنتون کابل و یکی از انستیتوهای خصوصی. خب طبق معیار اسلامی و طبق معیاری که در زندگی خود یک شخص داره تا حد خود را کنترل میکنه و وقتی که یک خبر ناخوشایند برای ما برسه، خب در اون وقت که ما هر چی کنیم او مشکل ما حل نمیتونه، باید مطابق با اون مشکل ما خود عیار کنیم. مثلا هر مشکل که از دنبال راه های حلش باشه، نه ای که از یک طرف مشکل باشه از یک طرف دیگه ما خود را از نگاه روحی از دست بدیم، این مشکل ما را دچار مریضی میکنه، مریضی های روانی.
شاید پدر کلان، مادر کلان یا کسی دیگه ای را داشته باشین که بعضی از خبرها را ازش پد میکنین. خیلی ها طاقت شنیدن بعضی از خبرها را ندارن، بخصوص اگه خبرهایی درباره از دست دادن عزیزانشان باشن. دوستی میگفت در ایام کرونا مامایم فوت کرد و مادرم که ناجور بود نتونستیم بگوییم تا وقتی که خوب شد. او وقتم آرام آرام خبر فوت بیادرش را گفتیم. میگه اول یک دکتر خبر کردیم که نشوه یک اتفاق بر مادرم بفته، بعد آهسته آهسته خبر برش گفتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید ماد هاشمی هستم، باشنده ولایت کابل. فضای مجازی همیشه خبرها مختلف وجود داره، یعنی افراد تحصیل کرده، افراد بی سواد، هر رقم اشخاص در او فعالیت میکنه، یعنی خبرهای دروغ راست همیشه در او وجود داره. پس اگر منبع معتبر باشه خیلی خوبتر میشه.
بگوییم درود با اونایی که خبرهای خوب و محتوای خوب تولید میکنن، درود با اونایی که با خبرهای خوبشان شگفتانه میسازن. شاید بگوییم کو خبر خوب؟ تا دلت بخواه خبر خوب از دوست عزیز، کو کسی که منتشرشان کنه، کسی که از همدلی مردم گزارش تهیه میکنن تولید محتوای خوب میکنن، کسی که از رونمایی یک اختراع خبر میگیرن تولید محتوای خوب میکنن، کسی که در بهبوهه جنگ آروسی خودم میگیرن و موتر آروس با بیرقای مقاومت مزین میکنن و دیگران روحیه میتن. شما هم میتونین تولید محتوای مثبت داشته باشین. مثلا یکیش انتشار محکومیت تجاوز آمریکا به ایران و وسیله سران کشورها. تا میتونین از این قسم محتوا را منتشر کنین خوب است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید ماد هاشمی هستم، باشنده ولایت کابل، یک تن از محصلین پوهنتون کابل، سمت چهارم، سمستر آخر. رسانه های امروزی بیشتر رسانه های پولی هستند، یعنی رسانه هایی هستند که به نفع یک طرف قرار می گیرند، یعنی به نفع یک کس گپ می زنند. بیشتر رسانه ها به همین شکل فعالیت خود پیش می برند، اما بعض رسانه ها هم وجود دارد که بدون ای که طرف قرار بگیرند واقعیت ها را به مردم بیان می کنند. اما خوش می شیم که همیشه رسانه ها واقعیت را به مردم بیان کنند تا مردم آگاه شوند.
تشکر میکنیم از این برادر عزیز، انشالله که سالم و صحتمند باشن. اینم بگویم دوستان عزیز که کلمات بار دارن. یک کلمه منفی که مشنوی اثر زیادی رود میمانه، که مثلا میگی اثرش با 17-18 کلمه مثبت که مشنوی باز زور خونسا میشن. به این اساس اثر یک خبر بده شاید اثر 17 خبرم نتانه خونسا کنه، خبر خوب البته. خب با این حال بستگی با او خبر هم داره، پس مراقب باشیم که ما چه خبری را منتشر میکنیم، اثراتش در نظر بگیریم، بعد از او اگه صلاح دیدیم او گپه او خبره بازگو کنیم منتشر کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر سناستم از مزار شریف. رسالت یک خبرنگار متحد بسیار فراتر از فقط گزارش دادن رویدادهاست. او باید مسئولیت پذیر، منصف و حقیقت جو باشد و با رعایت اصول اخلاقی و عرفایی واقعیتها را بی‌طرفانه و دقیق به جامعه منتقل کند. رسالت های اصلی یک خبرنگار متحد جستجوی حقیقت، بی‌طرفی و انصاف، پاسخگویی به جامعه، احترام به کرامت، شفاف سازی و مقابله با شایعه. اهمیت اطلاع رسانی در دنیای امروز در عصر ارتباطات و رسانه های دیجیتال، اطلاع رسانی یکی از ارکان اصلی دموکراسی، توسعه اجتماعی و شکلگیری افکار عمومی است. نقش رسانه ها در آگاهی بخشی به مردم، کنترل و نقد قدرت، حفظ امنیت ملی و اجتماعی، توسعه فرهنگی و مدنی. منابع دریافت خبر شخصا و به صورت عمومی منابع معتبر خبری شامل رسانه های رسمی و شناخته شده، وبسایت های رسمی روزنامه ها و خبرگزاری های معتبر، کانال های تایید شده در شبکه های اجتماعی و توصیه برای اعتماد نکردن به هر خبری. منبع خبر را بررسی کنید، زمان انتشار را چک کنید، با منابع دیگر مقایسه کنید، زبان احساسی یا تحریک‌آمیز، تصاویر و ویدیوها را راستی آزمایی کنید، از ابزارهای راستی آزمایی استفاده کنید.
تشکر از این خواهر عزیز. گپای آخرم بگویم به عبارت یک جنبندی داشته باشیم دوستان عزیز. خبرها از لحاظ تأثیری که بر ما میگذارن یا خوب هستن یا بد. ما از بعضی خبرها خوش میشیم و از بعضی خبرها هم ناراحت. اگه خبرهای تلخ و بد تأثیر زیادی بر ما بگذاره، خوب است که خبرها را کنترل شده بشنویم، یعنی پشت هر خبری نباشیم. ما خودمانم به عنوان منبع بسیاری از خبرها هستیم. درست است که شغل ما خبرنگاری نیست و یک زندگی عادی و معمولی داریم، ولی نقش زیادی در تولید گپ و خبر داریم. در واقع این مردم عادی هستند که خبرها را رد و بدل می کنند. حالا که ما منبع خبر هستیم، چه خوب است که خبرهای درست و خوب تولید کنیم. از همه شما دوستان عزیز سپاسگزاریم که در برنامه امروز روی موج جوانی در کنار ما بودین. انشالله که بهترین خبرها را دریافت کنین و همیشه صحتمند و تندرست باشید. فردا باز هم در کنارتان خواهیم بود. تا فردا خدای خوب یار و نگهدارتان.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. دیدار با عراقچی، حملات به ایران تجاوزی بی دلیل و بدون توجیه است. بقایی، حمله به تأسیسات هسته‌ای لکه ننگ بر پیشانی واشنگتن است. سفیر ایران در کابل همدلی مردم افغانستان را برای آیندگان منتشر می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان محترم. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رئیس جمهور روسیه در دیدار با وزیر خارجه ایران تاکید کرد که حملات به ایران هیچ دلیل و توجیهی ندارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از ظهر امروز در دیدار با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در کرملین گفت. پیش از این دیدار با رئیس جمهور آمریکا، صدر اعظم اسرائیل و رئیس امارات متحده عربی و رئیس جمهور ایران درباره اوضاع منطقه تلفنی صحبت کرده است. پوتین از حضور عراقچی در مسکو ابراز خوشحالی کرد و افزود این دیدار به ما فرصتی می‌دهد تا در مورد مسائل فوری بحث کنیم و با هم در مورد چگونگی برون رفت از وضعیت امروز بیندیشیم. رئیس جمهور روسیه با تکرار مواضع این کشور در محکومیت حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران گفت این حملات تجاوزی بی‌دلیل و بدون توجیه است. پوتین گفت ما روابط طولانی مدت خوب و قابل اعتمادی با ایران داریم و با سهم خود تلاش می‌کنیم تا با مردم ایران کمک کنیم و بررسی کنیم که چگونه می‌توان راه حلی پیدا کرد. رئیس جمهوری روسیه از عراقچی خواست که سلام وی را به رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور پزشکیان ابلاغ کند. عراقچی هم در این دیدار ضمن ابلاغ سلام رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری اسلامی ایران به رئیس جمهور روسیه از مواضع مسکو پس از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران قدردانی کرد. وزیر خارجه ایران با ابراز خرسندی از دیدار با پوتین گفت روابط ایران و روسیه روابط نزدیک و قدیمی است و در سالهای اخیر به جنبه راهبردی ارتقا یافته است. وی با اشاره به همکاری ایران و روسیه در زمینه‌های گوناگون از جمله در زمینه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر گفت از مواضع بسیار محکم و درست روسیه در محکوم کردن این تهاجمات تشکر می‌کنیم و روسیه در سمت درست تاریخ مطابق با قوانین بین‌المللی قرار دارد. عراقچی سطح تنش در منطقه را به دلیل تهاجم بی‌دلیل رژیم اسرائیل و آمریکا به ایران در حال افزایش خواند و گفت اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل و آمریکا به ایران کاملا نامشروع و ناقض قوانین بین‌الملل و هنجارهای بین‌المللی است و ما اکنون از حاکمیت و کشور خود دفاع می‌کنیم و دفاعمان مشروع است. وزیر امور خارجه ایران در سفری از قبل برنامه‌ریزی شده شامگاه یکشنبه با هدف دیدار با رئیس جمهور روسیه وارد مسکو شد. ایالات متحده آمریکا بامداد روز گذشته با تجاوز به سه سایت هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان به جنگ نتانیاهو علیه ایران پیوست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله به تأسیسات هسته‌ای این کشور را لکه ننگی بر پیشانی آمریکا دانست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران گفت امروز دیگر تردیدی نیست که تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران با همکاری آمریکا صورت گرفت. بقایی درباره راهبرد آینده ایران برای مذاکرات گفت الان همه می‌دانند ایران در میانه مذاکرات بود و برای تاریخ دو روز بعد از این تجاوز قرار مذاکره تنظیم شده بود اما این تجاوز صورت گرفت و این خیانت به دیپلماسی و محصول هشت دهه روابط بین‌الملل بود. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران گفت این واقعیت تاریخی رسوا کننده کسانی است که مدعی هستند به دیپلماسی پایبندند. بقایی افزود تجاوز آمریکا با تأسیسات هسته‌ای ایران به عنوان یک لکه ننگ بر پیشانی ایالات متحده باقی ماند و کشوری که عضو شورای امنیت است و ارائه دهنده قطعنامه 2231 بوده است که در آن فعالیت هسته‌ای ایران به رسمیت شناخته شده است، با این اقدام بدترین ضربه را به حیثیت خود زد. دیپلمات ارشد ایرانی تاکید کرد ما حتما در کنار دفاع جانانه از کشور تمام ابزارهای دیپلماسی را برای احقاق حقوق ملت ایران به کار خواهیم گرفت. بقایی با اشاره به اینکه حدود 84,000 نفر از ایرانیان به حج رفته بودند و حدود 24,000 نفر از مرز زمینی با کمک عربستان و عراق بازگشتند، ضمن تشکر از ریاض و بغداد اعلام کرد انتظار می رود اگر همین روند ادامه پیدا کند ظرف یک هفته آینده همه حجاج ایرانی به کشور بازگردند. وی با اشاره به رویکرد مثبت کشورهای اسلامی در صدور بیانیه سازمان همکاری اسلامی هم گفت کشورهای عربی و مسلمان حق دارند نسبت به تداوم توسعه طلبی رژیم صهیونیستی نگران باشند. بقایی در پاسخ به سوالی درباره عملکرد مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم گفت آقای گروسی در جایگاه حقوقی خودش باید بی‌طرف و پایبند بر قواعد و مقررات آژانس باشد، اما ما از گذشته درباره رویکردهای جانبدارانه مدیر کل گلایه‌مند بودیم و گزارش اخیری که آژانس را داد گزارشی سیاسی و نامناسب بود و باعث تدوین قطعنامه علیه ما شد. و افزود آژانس یک بهانه از بهانه‌های رژیم صهیونیستی برای تجاوز به ایران را ایجاد کرد. بقایی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره ادعاهای دروغ آمریکا درباره ایران اظهار داشت دروغگویی آمریکا سابقه دار است. زمانی در شورای امنیت با نشان دادن چند عکس ادعا کردند عراق سلاح کشتار جمعی دارد و بعد به عراق حمله کردند و بعد مشخص شد عراق سلاح کشتار جمعی نداشته است، اما درباره برنامه هسته‌ای ایران نمی‌توانند این ادعای دروغ را داشته باشند که ایران سلاح هسته‌ای داشت، چون گزارش آژانس نشان می‌دهد ایران سلاح هسته‌ای ندارد. و در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره احتمال بستن تنگه هرمز گفت همه تمرکز ما دفاع از تمامیت سرزمینی، حاکمیت ملی، ملت و منافع ایران است و درباره اینکه برای رسیدن به این هدف از چه ابزارهایی استفاده کنیم تا دشمن را پشیمان کنیم، مراجع ذی‌سلاح و نیروهای مسلح تصمیم می‌گیرند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره استفاده از حریم هوایی برخی کشورهای همسایه برای تجاوز به ایران گفت هیچ کشوری مجاز نیست امکانات و قلمرو خودش را برای اقدامات تجاوزکاران در اختیار طرف ثالث قرار دهد. بقایی در پاسخ به سوالی درباره سفر وزیر امور خارجه ایران به مسکو با اشاره به ارتباطات قدیمی و دوستانه ایران و روسیه گفت تحولات منطقه برای روسیه اهمیت دارد و ما به عنوان کشوری که دارای موافقتنامه شراکت راهبردی با روسیه هستیم از این کشور برای نقش آفرینی در سطح شورای امنیت و منطقه انتظارات مشخصی داریم. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا ضد ایران هم گفت آمریکا در نظر مردم ایران عاملی است برای کارشکنی در مسیر توسعه و استقلال ایران. ایرانیان هیچ وقت سال 1953 و کودتای آن سال را فراموش نمی‌کنند. بعد از ملی شدن صنعت نفت در ایران، آمریکا و انگلیس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت بردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران شرایط کنونی را یک آزمون تاریخی خواند و گفت کشورهای اروپایی می‌توانند صرفاً بر اساس مصالح کوتاه‌بینانه سیاسی یک واقعیت آشکار را نادیده بگیرند، ولی آثار و تبعات آن فوق‌العاده برای جامعه بین‌المللی گران خواهد بود. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم گفت پاسخ ایران به آمریکا ترامپ را از تجاوز به ایران عزیز پشیمان خواهد کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور جلسه امروز مجلس شورای اسلامی گفت سرانجام رئیس جمهور متوهم آمریکا خطای راهبردی خود را در حمایت از باند جنایتکار رژیم صهیونیستی تکمیل کرد و با ورود مستقیم شراکت در جنگ علیه ایران را رسمیت بخشید. قالیباف گفت البته برای همه روشن است که آمریکا از روز آغازین جنگ بخش جدایی ناپذیر از ارتش رژیم بوده است، اما دفاع جانانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و حمایت یک پارچه مردم طراحی نظامی اسرائیلی آمریکایی علیه مردم ایران را به شکست کشان و رئیس جمهور متوهم آمریکا مجبور شد چهره فریبکار خود را بار دیگر آشکار کرده و علارغم همه شعارهای ضد جنگ انتخاباتی خود رسما نیز وارد جنگ شود. وی بابایان این که ورود مستقیم و رسمی آمریکا به جنگ به معنی ناتوانی اسرائیل در جنگ با ایران از ادامه داده. علی‌رغم این که ما این حمله را ناشی از شکست راهبردی رژیم در رسیدن به اهدافش می‌دانیم، اما آن را تحمل نخواهیم کرد و قطعاً پاسخی خواهیم داد که ترامپ قمارباز را از تجاوز به کشور عزیزمان ایران پشیمان کند. سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت همدلی مردم افغانستان با مردم و دولت ایران در روزهای سخت برای آیندگان مستند و منتشر خواهد شد. علیرضا بیگدلی امروز در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران افغانستانی ضمن قدردانی از حمایت‌های گسترده و بی‌دریغ قشرهای مردمی و سیاسی افغانستان از جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا گفت در روزهای اخیر حمایت‌های گسترده‌ای در قالب دیدارهای حضوری، بیانیه‌ها، اهدای نظرات و پیام‌های مسئولان حکومتی، چهره‌های سیاسی و مردم افغانستان از ملت و دولت ایران در برابر تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت گرفته است که می‌خواهیم مجموع این پیام‌ها و بیانیه‌ها را در قالب یک منشور بزرگ مکتوب تدوین و منتشر کنیم تا آیندگان بدانند افغانستان در روزهای سخت در کنار ایران بود.
سرپرست سفارت ایران در کابل امروز خبرنگاران رسانه‌های افغانستان را دعوت کرد و به تشریح مواضع کشورمان در قبال تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی پرداخت.
اقدام تجاوزکارانه آمریکا
از جمله مهمترین نکات در این نشست این بود که علیرضا بیگدلی با اشاره به میزان بالای حمایت‌های مسئولان، چهره‌های سیاسی و مذهبی و مردم افغانستان از پاسخ مشروع ایران به جنایت‌های رژیم صهیونیستی گفت این حمایت‌ها مستند و به صورت منشوری مکتوب تهیه و منتشر خواهد شد
تا همه متوجه باشند که در زمان سختی ملت ایران، در زمان حمله دشمن به کشور ما، مردم افغانستان چه واکنش هایی از خودشون نشان دادن. اینها شامل اظهار محبت ها، اظهار حمایت ها، ابراز آمادگی ها، دعاها و همچنین نظرات زیادی بوده که از طرف این مردم به نمایندگان ما اعلام شده.
سرپرست سفارت همچنین در جمع خبرنگاران پاسخ به جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را حق دفاع مشروع ایران دانست و گفت جمهوری اسلامی ایران بر اساس حق دفاع مشروع تجاوزات اخیر را به فرصتی برای همدلی مسلمانان تبدیل کرده است.
امروز ما شاهد هستیم که امت اسلامی بیش از هر زمان برای همگرایی و همصدایی ابراز علاقه و محبت میکنه. بنابراین پیروزی بزرگ ما وحدت ماست.
سرپرست سفارت ایران در کابل همچنین با قدردانی از رسانه‌های افغانستان برای روایت حقیقت‌ها گفت امروز سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل همزمان با جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در معرض آزمون بزرگی قرار گرفتند که تاریخ درباره آنها قضاوت خواهد کرد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. پوتین در دیدار با عراقچی: حملات به ایران تجاوزی بی دلیل و بدون توجیه است. بقایی: حمله به تأسیسات هسته‌ای لکه ننگی بر پیشانی واشنگتن است. و سفیر ایران در کابل: همدلی مردم افغانستان را برای آیندگان منتشر می‌کنیم. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت می‌کنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخورد. اینا دچار خطای محاسباتی هستند نسبت به ایران. اینا ایران رو نمیشناسن، جوانان ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این را ما باید به اینها بفهمونیم، باید بدانن ملت ایران کیست، جوانان ایران چگونن. این فکر، این انگیزه، این رشادت، این آمادگی که امروز در ملت ایران وجود داره، خود این امنیت سازه. این رو باید حفظ کنیم.
وزارت امور خارجه حکومت سرپرست طالبان در بیانیه حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم کرده و نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران غیر قابل قبول خوانده است. وزارت امور خارجه حکومت طالبان در این بیانیه ضمن محکوم کردن حملات ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از تشدید بیشتر بی‌ثباتی در منطقه ابراز نگرانی کرده است. در رابطه با حملات اخیر آمریکا به سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و اهداف آمریکا از این مداخلات و جنایات تجاوزکاران علیه خاک جمهوری اسلامی ایران، همکارم آقای فیض احمد محمدی در هرات گفتگوی داشته است با ثابت روی، کارشناس امور سیاسی و اجتماعی، که به اتفاق می‌شنویم.
آمریکا هدف اصلی و بی‌ثباتی در منطقه است. چندین سال میشه که پشت از این مسئله روان است. بخصوص کشورهای اسلامی نمیخواهد که در اونا امنیت باشه و در اونا ثبات و پیشرفت صورت بگیره. به همین لحاظ تلاش میکنه که تا کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه ناامن بسازه و باعث برهم خوردن امنیت کشورهای اسلامی بشه. هدف اصلی آمریکا و هدف اصلی کفار در جهان همین چیز است. از چند به این سو آمریکا این اقدامات را انجام میده با حمایت از اسرائیل و تجاوز اسرائیل بر خاک ایران. حملات مستقیم خود آمریکا در ایران همه نشان دهنده از این است که جز ضعف و ناامیدی ایجاد کردن برای کشورهای اسلامی چیز دیگری هدف از او نبوده و این چهره عجیب دنیا و به کشورها مشخص کردیده که جز جنگ طلبی و ناامنی چیز دیگر در دنیا نمیخواهد. ملت ها میدانند این چیز حال برای ملت ها مشخص است، حکومت ها مشخص است که آمریکا پشت صلح نیست، پشت جنگ است و هدف ازی هم است که کشورهای اسلامی قوی نباشند و نتوانند در مقابل کفار قد علم کنند، که با اتحاد و اتفاق و همدستی کشورهای اسلامی میشه که مشت محکمی باشند در مقابل کفار، بخصوص در مقابل آمریکا و اسرائیل. چهره اصلی آمریکا امروز نیه که در دنیا مشخص شه. آمریکا از 20 سال قبل و زیادتر از او چهره از او مشخص است که هدف اصلی از او جز بی‌ثباتی، ناامنی در کشورها، بخصوص کشورهای اسلامی، چیز دیگری ندارد. با تجاوزات مستقیمی که در افغانستان نمود و همچنین امروز باز می‌بینیم که به کشور ایران حریم خصوصی از او نقض میکنه و تجاوز انجام میده، چهره واقعی آمریکا مشخص است. دنیا امروز میدانه و تمام کشورهای اسلامی و کفری میدانند که آمریکا جز بی‌ثباتی و جز ناامنی در کشورها و در خاورمیانه راهکار و کار دیگری ندارد.
آقای هروی، در چنین شرایطی دیده می شود که برخی از کشورهای جهان به هدف شعله ور کردن آتش جنگ در منطقه اظهار نظرهایی می کنند و همچنین اقداماتی را هم روی دست دارند. تداوم این بحران آیا دامن سایر کشورها را نخواهد گرفت؟
خود جنگ ضررهای خود به کشورهای همسایه حتما می رسانه که باز با شعله ور شدن این جنگ بیشتر ناامنی ها در خاورمیانه ایجاد خواهد شد. هدف اصلی آمریکا بی‌ثباتی و ناامنی خاورمیانه و کشورهای اسلامی است. از مدتی به این سو آمریکا اسرائیل را حمایت میکنه. با تمام موضوعاتی که اسرائیل در منطقه داشت او را حمایت کرد تا این بحران در منطقه به وجود آورد و وجود بیاره و باز هم خود آمریکا هم میبینیم دست به چنین اقدامات نظامی زد تا که بی‌ثباتی در خاورمیانه به وجود بیاید و در خاورمیانه کدام امنیتی وجود نداشته باشه، بخصوص کشورهای اسلامی گرفتار ناامنی بسازه. شما میدونید جنگ که بین کشور ایران و اسرائیل برای فعلا وجود داره و آمریکا در این مداخله رسمی نظامی نمود، یک تعداد استخبارات ها در دنیا هم وجود داره که پشت از این مسئله هستن که ناامنی ها و بی‌ثباتی ها را در منطقه زیادتر بسازن.
آقای هروی، پس از تهاجمات اسرائیل و آمریکا به ایران اسلامی، شماری از کشورهای جهان به خصوص افغانستان ضمن محکوم کردن این تجاوز آشکار تاکید کردند که دشمنان اسلام به هدف ایجاد تفرقه در بین امت اسلامی دسیسه های روی دست دارند که نباید از آن غافل شد. در چنین شرایطی مکلفیت چیست؟
و وحدت و اتحاد و اتفاق وظیفه و وجیبه هر کشور اسلامی است که با مسلمان ها اتحاد و اتفاق داشته باشه، کمک و یاری داشته باشه. متاسفانه که یک تعداد از کشورهای اسلامی که گفته میشه که مقر مسلمان ها یا پایگاه عظیم مسلمان ها در جهان هم هست، اما با چنین حملاتی که کفار در کشورهای اسلامی انجام میدن، هم صهیونیست ها و هم امریکایی ها از طرف از اونا محکوم هم نمیشه، که مایه تأسف است برای مسلمان ها و به خصوص با چنین کشورهای. وقت عزیز که مسلمان ها با اتحاد و اتفاق کشورهای اسلامی دست به دست یک دیگر داده، مشت محکمی بر دهان کفار و مشرکین در دنیا داشته باشند.
بله، آقای ثابت هراوی بود، کارشناس امور سیاسی و اجتماعی. همکارم آقای قریشی در شهر کابل هم گفتگویی داشته از پیرامون همین موضوع با رضوانی بامیانی از تحلیلگران و کارشناسان مسائل.
آمریکا طبیعت و خوی و خصلتش، طبیعت وحشیگری، درندگی، تجاوز و جنایتکاریست. طبیعی که از یک کشوری درنده خو و جنایتکار و متجاوز جز جنایت و جز تجاوز و جز آدم کشی و ایجاد روح و وحشت و ایجاد زمین جنگ و ناامنی چیز دیگه انتظار نمیدن. حمله و تجاوز آشکار و خاک جمهوری اسلامی ایران و از این طبیعت نشأت میگیره و همینطور قابل تفسیر است.
خب آقای بامیانی، گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد این عمل را محکوم کرد و نقض قوانین بین المللی و پیچیده شدن وضعیت در منطقه خواند. به نظر شما آیا واکنش دبیر کل در این خصوص کافی است یا باید موقف واضح که جنبه عملی هم داشته باشه اتخاذ بکنه؟
واکنش گوترش دبیر کل سازمان ملل در طول مدت تجاوز اسرائیل جنایتکار و کودک کش در فلسطین و بعد هم در ایران و حالا هم در برابر جنایات آمریکا بسیار ضعیف و غیر قابل قبول است. گوترش واقعیتی که داره که ریاست سازمان ملل است ایجاب میکرد که در برابر این تجاوز و تجاوزات دیگر محکم و جدی میستاد تا جهان بار دیگر شاهد جنایات و تجاوز آمریکا و یا اسرائیل بر کشور دیگر نمی بود و هم موقعیت واقعی و اصلی سازمان ملل را به جایگاه سیاسی و حقوقیش در جهان را برای مردم و جهانیان به خوبی نشان میداد.
فکر نمی کنین که رژیم اشغالگر اسرائیل در برابر حملات تلافی جویانه نیروهای جمهوری اسلامی ایران شکست خورده و به زانو نشسته، آمریکا که عامی اصلی این رژیم است وارد جنگ شده؟ اگر چنین است، وظیفه و رسالت مردم آمریکا و جهان در برابر حکومت ترامپ چیست و چه باید بکنن؟
بله، چون این به نظر می رسد که ورود آمریکا در جنگ معنای واضحش این است که اسرائیل به زانو نشسته و اسرائیل ضعفش نشان داده شده و در موقعیتی خیلی ضعیف و مستعصر کننده قرار گرفته با التماس و خواهش از ترامپ جنایتکار وحشی خواسته که دستش رو بگیره و کمک کنه و در جنگ حامی و پشتبانش بود. البته آمریکا از اول حامی و پشتبان اسرائیل بود، ولی حالا به صورت ارنیتر ازش خواستن که وارد جنگ شد، ولی زا به صورت علینی یا به صورت آشکار وارد تجاوز شد که حامی جدیتری اسرائیل باشه. دنیا و کل بشریت از جمله مردم آمریکا و کشورهای اسلامی و مسلمانان وظیفه اخلاقی و انسانی و شرعی دارم که در برابر تجاوز و جنایات آمریکا ایستادگی کنم تا این جنایتکار را از خودسری ها و جنایاتش باز بداره و او را سر جاش نشانم.
خب جناب آقای بامیانی، مردم اسرائیل از عملکردشان علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار پشیمانی میکنه و از جمهوری اسلامی ایران پوزش میخواهه، اما رژیم سفاک و کودکش اسرائیل هنوز به گستاخی های خود با امریکا یک جا ادامه میده. در چنین حالت اسرائیلی ها که نادم هستند در برابر رژیم خود چه باید بکنن؟
ولی مردم اسرائیل با اخباری که میشنوه از جنایات نتانیاهو در غزه و در ایران و ضعفی که در داخل سرزمین‌هایش حالی میبینه در برابر عمل تنافجویانه جمهوری اسلامی ایران اظهار پشیمانی کرده و اظهار پشیمانی میکند. اما اینکه چی کار باید بکنه، باید بعدتون برسانم که رژیم‌های مثل رژیم نتانیاهو واقعا بر افکار مردم متکی نیستن، افکار مردم برایشون مهم هم نیست. اینها در دوره های انتخابات با لطایف الحیل و ابزارهای نامشروعی که دارن مردم را وادار می کنن که برایشون رای بدن. همین که رای گرفتن و بر کسی قدرت تکیه زدن، دیگه اصولا نظر مردم و حتی جان مردم و حیثیت و آبروی مردم و آرای مردم اصلا اهمیتی نداره. و الا وقتی که میبینه که مردم از اون ناراضیه و مردم علیش تظاهرات میکنن و مردم از ایران و مردم ایران معذرت میخواه، بایستی دست از جنایت و تجاوز و آدمکشی برمیداشت.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهودو میکنیم با اقتدار. سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
الله بالله نسل من الله، بالله بالله نسل من الله.
همچنان با شما هستیم با ادامه بخش خبری این ساعت. معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان ادامه سیاست فشار برخی کشورها بر حکومت طالبان را ناکارآمد خواند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطان.
انتقاد حکومت طالبان از تداوم فشارهای جهان بر افغانستان. معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید که ادامه سیاست فشار از سوی برخی از کشورها بر حکومت طالبان در گذشته نتیجه‌ای به همراه نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت. عبداللطیف نظری از تمام کشورهای جهان میخواهد به جای فشار راه تعامل و گفتگو را در پیش گیرند.
به این مفهوم است که همه کشورها باید راه تعامل و گفتگو را با امارت اسلامی در پیش بگیرند و سیاست فشاری که از سوی برخی کشورها اعمال میشه محکوم به شکست خواهد بود.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله نجیب الرحمن شمال میگویند که ادامه فشارهای سیاسی جهان با ضرر مردم افغانستان است و نیاز است که حکومت طالبان و جامعه جهانی اختلافات خود را از راه گفتگو و و تفاهم حل نمایند.
جامعه جهانی تقاضا می رود تا تحریم های وضع شده بر مردم افغانستان را از میان بردارند، زیرا آوردن فشارها به هیچ شکل راه حل مشکل افغانستان نبوده. یگانه راهی که می تواند افغانستان را از بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که فعلا به آن دامنگیر هست، فقط راه گفتگوها و تامین ارتباطات بیشتر با جامعه جهانی.
مسئولان حکومت طالبان پیوسته تاکید کردند که ادامه تحریم ها بالای افغانستان روی تجارت، سرمایه گذاری و افزایش میزان فقر و بیکاری.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. همچنین به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق کابل از حضورتان رخصت شده. شما التماس دعای خیر داریم.
مغرب به افق کابل. مؤذن استاد مؤذن زاده اردبیلی.
Oh, yeah. وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار.
شما بهتر می دانید. بعض وقتا آدمایی را می بینیم که در خودشان هستن و همیشه تنهایی خودشان خوش دارن، یا از خیلی ها می شنویم که میگن ما حالم خوب نیست و افسرده هستم، اما هیچ وقت از خود ما نپرسیدیم که چرا یادم افسرده شدن و چرا ناراحتن. آدم ها خیلی اوقات از تنهایی، از ترس از دست دادن، از بی‌توجهی، از محبت ندیدن، از تحسین نشدن و خیلی چیزای دیگه افسرده میشن و رفتارای توجه‌آمیز از خودشان نشان میدن. شاید طفلی که خرابکاری میکنه خیلی دیده نمیشه. شاید زنی که خیلی گریه میکنه محبت از شوهرش نمیبینه. شاید مردی که زیاد سرصدا و قال مقال میکنه و همیشه عصبانی است تحسین و تشکر خانواده خدا نمیبینه. بیایم آدمای اطراف ما را قبل از اینکه ناامید و افسرده بشن ببینیم و به اونا توجه کنیم و گپای دلشان را بشنویم، از درد دلشان گوش کنیم. بیایم تا دل نشده و حسرت نبودنشان را نخوردیم بیشتر برشان توجه کنیم. البته من خوی چیزا رو نمیدانم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهود رو میکنیم با اقتدار، سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
موسیقی
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
اون کسی که الف هست، که بر دل ما اون الف نقش شده، اون خداست. اولین چیزی که آفریده بس، به یعنی آفرینش. اون الف دراز شد از این در اومد در یه سطح دیگری متنزل شد، شد آفرینش. کل آفرینش بگیم به. اون وقت این به یه کششی داره، امتداد داره، یه نقطه داره. نقطه چه اگه برداری آدم حیرون میشه این چیه؟ تمام قوام این ده به همون نقطه است. اون نقطه رو اون جان مسئله است، یعنی آفرینش جانی داره. جانش اون گوهر انسانی، گوهر انسانی که آلوده نشده به هواهای نفسانی، اون دست انا نقطه تو تحت البا. از اینجا فرمود که در الف لامین اول در قرآن، یه الف لامین اول سوره حمد شفاست و دردمندان را شفا از لطف حق در آستین هم. شفای انسان دوا و کفیک، سخن حضرت مولاست که دوای تو در خودته و ما تشعرو نمی فهمیم. دوای تو اونجاست، شفای تو اونجاست. بنابراین این که گفتن سوره حمد شفاست، اینجوری نیست که مثلا حمدی بخونه. البته خوب آدم یه بخونه فوت بکنه اینا، ولی این عالم زبان فیزیک و شیمی و ذره و وزن و اینا رو میفهمه. زبانهای دیگر نمیدونم که باید شما با زبان خودش باش صحبت بکنه، یعنی باید یه کاری بکنی. زبان این زبان ظاهری رو این بلد نیست. همه فارسی بلد نیستن، انگلیسی بلد نیستن، عربی بلد نیستن. در این عالم ما بایستی که اگر شفا میخوای باید یه چیزایی باشه که جزء نظام عالم باشه، جزء مکانیزم عالم اثر بکنه. تلقین مثلا جزء نظام عالمه. میگن آقا تلقین ذهنیت شما رو عوض میکنه، ترشحاتی در مغز آدم دستوراتی داده میشه، بعضی از غده ها ترشح میکنن. شما وقتی خوشحال میشین هرچی میتونی بخندی، مگه سالم میشدم؟ خندیدن بی خیال، به خصوص همین شوخی های مختلف که میکنن، به شرطی که آدم به قیمت at the cost of at the risk of یه نفر دیگه، به قیمت شرمندگی یا ناراحتی کسی دیگه نخنده، خنده ای بکنه که همه در اون خنده بتونن سهیم باشن باهاش. خنده باعث میشه که این تأثیرات فیزیکی واقعی داره. زیبایی تأثیرات فیزیکی واقعی داره. موسیقی شما گوش بکنین یه زبون بین المللیه. شما اگر که گوشتون رو بسپارین دواشه باش، اونا یک ترشحات در بدن ایجاد میکنه و واقعا شما رو کوک میکنه، باعث سلامتیتون میشه، در درون شما با فطرت شما صحبت میکنه موسیقی، بهتون یواشکی میگه که نگران نباش، چیزی نمیشه، تو ناراحتی، این ناراحتی ها نمیمونه برات. اصلا موسیقی تسلای خاطر ماست. اصلا هنر یه چیز دینیه. ما کدوم هنر بیدینی کدوم بوده جایی که مثلا کسی هنرمند شده باشه با بیدینی؟ یعنی بگن آقا این هنر کفره، یه مناره‌ای بگن آقا این مناره رو ساختن اینجا در جهت اثبات کفر، اثبات اینکه هیچ خبری نیست، این مناره رو یه هنرمندی ساخته. همچین چیزی نداریم. برای اینا زبان بین‌المللیه.
مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، از بی مدت ملولم و انسان یافت
می نشود جسته این ما
رام که یافت می نشود عالم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
Thank you. دخترتم خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بتم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است، شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور هستم شیره؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه 1 نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز 1 بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
دوستان و شنونده های گرامی، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
صفاز دنیا آیان که آفریدی از خاک تیر ما را وین جلوه‌ای هستی از چرخ تا سریا با ذات توست قایم با نام توست